أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر مادر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، حضرت ابی عبدالله و همه اعوان و انصارشون. انشالله این جلسه پربرکت در عرش خدا جایگاه داشته باشه و دل امام زمانمون رو شاد بکنه، بتونیم جزء یاران واقعی و قرآنیشون ثبت نام بکنیم. صلوات بفرست. چطور میشه به بندگی عاشقانه خدا رسید؟ سوره یاسین قرار به ما یاد بده که وقتی در محضر خداییم و اعلام میکنیم خدایا ما تو رو میپرستیم، این پرستش چطور عاشقانه اتفاق بیفته و ملزومات این عبودیت عاشقانه چی هست؟ چطور باید در سبک زندگی ما این بندگی عاشقانه دیده بشه؟ سوره یاسین ما رو رسون به اینجا که خدا با این قرآن و رسول قراره به ما حکمت بیاموزه، یعنی ما تا حکمت نداشته باشیم به بندگی عاشقانه نمیرسیم. منتها مردمی که در برابر این قرآن قرار میگیرن دو گروه میشن، عده انذار رو میپذیرن، عده انذار رو نمیپذیرن. اون عده ای که انذار رو نمیپذیرن منتظر عذاب باشن، اون عده ای که انذار رو میپذیرن خدا بشارتشون داد به مغفرت و اجر کریم. تو سیاق دوم، تو دسته دوم آیات، خدا یه مثالی میخواد بزنه از تحقق اون مسئلهی که اون قانونی که تو سیاق اول فرمود. آیات 1 تا 12 دسته اول بود، آیه 13 تا 32 دسته دوم سوره هست. تو دسته دوم یه داستانه، داستان کیاست؟ داستان کسانی که یه گروه زیادشون ایمان نیاوردن، عذاب شدن، یه گروه کمیشون ایمان آوردن و مغفرت و اجر کریم رو خدا بهشون داده. چیه داستان؟ داستان اصحاب قریه هست، مردمانی که جای زندگی میکردن، خدا دو تا پیامبر براشون فرستاد، نپذیرفتن، تکذیبشون کردن، خدا سومی رو فرستاد براشون. وقتی سومی بشه پیامبران، خب قطعا اتمام حجتی که اتفاق افتاده خیلی قوی تره تا اینکه کمتر باشه. سه تا پیامبر اومده برای یه شهر، قریه، یه دهات بزرگو میگن. مثلا بخوایم مثال بزنیم، مثل کهک خودمون که قبلا روستا بوده الان شهر شده، ولی خب جایی نیست که حالا مثل قومن باز بزرگ باشه، قریه یه همچین جایی هست. برای یه همچین جایی، یعنی نه انقدرم خیلی بزرگ نیست، سه تا پیامبر خدا فرستاده. یعنی ببین چقدر سنگ تموم گذاشته خدا تو هدایت مردم. خب بعد اینا عوض که ایمان بیارن چیکار کردن؟ تکذیب کردن. نه تنها تکذیب کردن که کارشون به جایی رسید که تهدید هم کردن. چطور تهدید کردن؟ گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم، قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب الیم. این مردم به این سه تا پیامبر گفتن که ما فال بد به شما میزنیم، ما شما رو شوم میدونیم، اگر شما، یعنی اومدید که ما رو بدبخت بکنید، بد قدم هستید، بد یمن هستید. چرا این حرف رو زدن؟ چون اینا میگفتن که خدا عذاب نمی کنه. چرا؟ چون خدا رحمانه، خدا مهربونه. حالا شما اومدید هی دارید میگید که ما اگه ایمان نیاریم خدا عذاب میکنه، شماها بد یمنین، همش حرف از عذاب میزنین. حالا که اینطوریه، اگه تمام نکنید رسالت خودتون رو، حرفاتون رو کنار نذارید، ما شما رو سنگسار میکنیم، سنگسار میکنیم و به یه عذاب دردناکی شما رو گرفتار میکنیم. یعنی شما همیت میگید خدا میخواد ما رو عذاب بکنه، ما شما رو عذاب میکنیم که حرف از عذاب میزنید. اینجوری برخورد کردن با پیامبرای خدا. پیامبران خدا چی جوابشون دادن؟ قالو طائرکم معکم، بدیومنی و شومی از خودتونه. اگه ما حرف عذاب میزنیم عذاب اومد، به خاطر حرف ما نیست، به خاطر خودتونه. ما اومدیم که شما عذاب نشید. خدا چرا انذار میده توی قرآن؟ چرا میگه نکنید عذاب میاد؟ برای اینکه آدم عذاب نشه. اون مادری که به بچهش میگه که ببین دست به آتیش بزنی میسوزی، این نامهربونه؟ بعدم بچه گوش نکرد رفت دستشو سوزوند، این مادر مقصره؟ الان مادر چون گفته بود اگه دست بزنی میسوزی اون مقصره؟ حالا اینا میگن چون شما میگید ما اگه ایمان نیاریم عذاب میشیم، شماها شوم هستید. ببینید چه حرف بی منطقی، که خود آدم قبول نداره یه همچی حرفی رو. گفتن شما شوم هستید، پیامبرای خدا فرمودن که شومی از خودتونه که قبول نمی کنید حرف خدا رو. اگه عذاب بیاد مقصر کیه اینجا؟ پیامبرای خدا یا همین مردمی که قبول نمی کنن؟ خب پس اینو بفهمیم، عذاب اومد تقصیر خدا پیغمبر نیست. الان بعضیا همش گلایه دارن میکنن به خدا که چرا کرونا رو نمیبری؟ این چه وضعیتیه؟ اگه کرونا عذاب باشه، مال اعمال مردمه، جز به اعمال مردم هم اصلاح نخواهد شد. یعنی مردم باید بیان ایمان بیارن تا عذاب برداشته بشه، استغفار باید بکنن مردم. گفتن شومی از خودتونه. اَنذُکِرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. اگر تذکر پیدا بکنید، اگر تذکر میگرفتید، ببینید اینجا جوابش نیومده، جمله شرطیه است، جواب میخواد. اگر تذکر میگرفتید، خب چی؟ نیومده. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، بلکه شما قوم اسرافکار هستید. یعنی اصلا نتیجه رو میخواد بگه، چون اینا اهل تذکر نیستن که. میخواد بگه که اگر تذکر میگرفتید نجات پیدا میکردید، ولی چون اینا اهل تذکر گرفتن نیستن، اصلا نگفته که نجات پیدا میکردید، فرموده چی؟ نتیجه رو گفته، گفته بلکه شماها قوم اسرافکار هستید. واقعیت رو گفته، شما یه قومی هستید که ما هرچی میگیم آقا تعادل اینه، عدل اینه، حق اینه، شما خلافش عمل میکنید، پس یه قوم اسرافکار هستی. تا اینجا یه کار داستان پیش رفت، پیامبرای خدا تهدید به مرگ شدن. اینجا دیگه مردم ریختن که پیامبرای خدا رو به شهادت برسونن. و جا امن اقصى المدینه رجل یسعى، اون وقت یه نفر دوید از جای دوری از شهر، خودش رو رسوند به این ماجرا. یه مردی شتابان، یعنی تا شنید که پیامبرای خدا رو مردم میخوان بکشن، دوید خودشو رسوند که این اتفاق نیفته. گفت قال یا قوم اتبعوا المرسلین، مردم بیاد گوش کنید ببینید پیامبرای خدا چی میگن. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، دیگه بهتر از اینا کیو میخوان شما خدا بفرسته؟ بیایید تبعیت بکنید از افرادی که از شما هیچ اجری طلب نمی کنند و آنها خودشان هدایت یافته هستند. خدا هر جا پیغمبر فرستاده از مردم خود همون قوم انتخاب کرده، یعنی که مردم بشناسنشون. اگر از جای دیگه انتخاب میکرد میفرستاد برای جایی، خب اینا میگفتن ما چجور باید اعتماد کنیم به این شخص؟ همیشه از مردم همون قوم انتخاب کرده که اینا این بهونه رو نتونن بیارن. یک عمر خودتون با اینا زندگی کردید، میدونید یه حرف غلط تا حالا نزدن، یه کار نادرست تا حالا اشتباه انجام ندادن، امین خودتونن اینها. خودتون چیزی داشته باشید به امانت پیش اینا میذاری، میدونید هدایت یافته هستن، خب چرا گوش نمی کنید به حرفشون؟ و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، و مرا چه شده ببینید این شخص مؤمن میاد اینجا خودشو از خودش سوال میکنه که بقیه تلنگر بگیرن، مرا چه شده که نمیپرستم کسی را که مرا خلق کرد و به سوی او بازگردانده خواهم شد و به سوی او بازگردانده خواهید شد. چرا من نباید خدای خالق خودم رو بپرستم که همه چیزم دست اوست؟ یعنی آخر عاقبتم میرم پیش خودش. نه تنها من میرم که همه شما هم به سوی او بازگردانده میشوید. چرا؟ دلیلتون چیه الان قبول نمی کنید حرف این خدا رو؟ این درد بزرگیه ها. هر چی خدا با این بشر صحبت میکنه آخرش بشر میگه که نه خودم میدونم که راه درست چی هست، گردن نمیده به حرف خدا، نمیپذیره حرف خدا رو. اعتقد من دونه آلهتن ان یردن الرحمن بدرن لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. آیا من بیام غیر خدا یه معبودهایی رو بگیرم اونا رو بپرستم که اگه خدای رحمان، همون خدای مهربونی که شماها میگید چون مهربون عذاب نمیکنه، بخواد ضرری به من برسونه، نه شفاعت اینها به درد من میخوره، نه اینا منو میتونن نجات بدن، من برم در خونه کیو غیر خدا بزنم برای نجات پیدا کردن؟ وقتی خدا گفته ایمان نیارید عذاب میکنم، عذابو میفرسته، چون مهربونه، چون نمیخواد فساد عالم رو برداره، اونهایی که گندیدن باید جدا بشن از بقیه، وگرنه بقیه رو فاسد میکنن. الان شما میترسی بچه تو بفرستی مدرسه، میگی فاسدش میکنن، توقع نداری عذاب بیا؟ عذاب جدا کردن فاسدها از غیر فاسدهاست. خوشکترم با هم نمیسوزه تا حالا نسوخته. تو داستان حضرت لوط علیه السلام چقدر مظلوم بوده حضرت لوط. توی سوره زاریات اونجا خدا فرموده، گفته من خواستم عذاب بکنم اینا رو، قبلش به حضرت لوط فرشته فرستادم، خبر دادم، گفتم برو امشب وردار اهلتو، مؤمنین رو وردار، برو میخوایم عذاب بفرستیم، زنه رو صدا نکن، چون زنه همراه اونا بود، خائن بود. بعد میفرماد که فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. قبل عذاب من هر کی مؤمن بود از اونجا خارج کردم. همیشه هم خدا کارش همین بوده. الکی تهمت به خدا نبندیم که عذاب میاد خشک‌تر با هم میسوزن. عمرن این اتفاق نیفتاده در درگاه خدا. خدا ظالم نیست. عدل خدا رو نپذیری نمیتونی عاشق خدا بشی. افرادی که عاشق خدا نمیشن چرا؟ چون خدا رو نعوذ بالله ظالم میدونن. هی میگن چرا اینجا اینجوری شد، چرا اونجا اونجوری شد. چرا نداره خدای حکیم، خدای مهربان حکیم یک ذره تا حالا در حق کسی ظلم نکرده؟ هر کی عمل خودشو دریافت میکنه و میخوای عذاب نشی داره راهکار میده، میگه بیا ایمان بیار، بیا عاشق من شو، با هم عاشقانه زندگی بکنیم، غمت هم نباشه، من وکالت تو بر عهده میگیرم و هر کسی که وکیلش خدا باشه براش کافیه، دنیا و آخرت عذاب نمیشه، کم نمیاره هیچ جا. خب دیگه میخوای خدا چی کار کنه برات؟ روزیت هم که داره میده، مراقبت هم که هست صبح تا شب، مراقبت نباشه، به خدا به این قرآن قسم پای مجلس امام حسین قسم رو دارم میخورم، یکیمون یه روز زنده نمیمونیم اگه خدا مراقب ما نباشه. الان چند روز تو این دنیا زندگی کردی؟ به فرداش رسوندتت؟ همین شکرش اگه به جا آورده بشه باور کنید حل قضیه، عذاب برداشته میشه. میگه من برم دنبال کی؟ کیو معبود معشوق خودم قرار بدم که اگه خدای مهربون بخواد منو عذاب بکنه نه شفاعتشون به درد میخوره، یعنی نه کاری هستن پیش خدا، نه آبروی پیش خدا دارن که خدا با آبروی اونها منو ببخشه، نه همی که خودشون میتونن منو نجات بدن. و من کجا برم غیر خونه خدا؟ الان به نظر شما این حرف حق هست یا نه، یا ابهامی چیزی داره، مشکلی داره؟ مثلا آدم شک داره هنوز از این که به حرف خدا گوش بکنه تا عذاب نشه. بعد اعلام کرد، گفت انی اذن لفی ضلال مبین، قطعا من اگر برم پیش غیر خدا اونها رو معبود مشروع خودم قرار بدم، کسی دیگه یا غیر خدا دوست داشته باشم، اون وقت در گمراهی آشکار خواهم بود. یعنی هدایت فقط چی هست؟ فقط عبودیت عاشقانه خداست، بقیهش گمراهیه. حالا آدم بعد اینجا میرسه به این آیات، اینجا دیگه فکر بکنه، مشق شب داره، من کیو دارم میپرستم؟ پرستش یعنی اطاعت، دنبال حرف کی هستم؟ قانونهای زندگی من رو کی تعیین کرده؟ اون روز یکی از عزیزان سر یه مسئلهی که قانون توحیدی خدا بود بحث میکرد، من به ایشون گفتم ببین من حرفی که دارم میزنم درباره رزق بدون حساب، ایشون مشکل داشت، میگفت نه برفرض شما خدا فرموده که ازدواج کنید پولشو من میدم، بچه بیارید پولشو من میدم، قبول نداشتیم بنده خدا. میگفت نه از کجا، الان دیگه نمیشه ازدواج کرد، الان دیگه نمیشه بچه آورد، در صورتی که خدا اینو تو قرآن نگفته، گفته تو بیا منو عاشقانه بپرست، پولشو من میدم، تو به حرف من گوش بکن. ایشون قبول نداشت این حرفو. گفتم من دارم آیه قرآن برات میخونم، تو منبع این فکرت کجاست؟ از کجا داری طبق این قانون زندگی میکنی تو دنیا؟ مگه این دنیا مزرع آخرت نیست؟ فکرت رو دریافت خواهی کرد، عملت رو بر پایه اون فکر دریافت خواهی کرد. نمیتونیم سهلندیش باشیم در برابر افکار و اعمالمون. خب الان تو داری طبق یه فکری عمل میکنی، از کجا اومده این طرز تفکر؟ که اون موقع میشده، اون موقع که قرآن نازل شده، هر کی ازدواج میکرده خدا پولشو میداده، هر کی بچه میآورده خدا پولشو میداده، الان نمیده؟ بیا ثابت کن که نمیده الان، اون موقع میداده الان نمیده. نعوذ بالله، اون موقع رب مهربون مردم بوده، رب الناس بوده، الان نیست. اون موقع ملک الناس بوده، قدرت داشته، الان نیست. خب بیا ثابت کن، بیا قانونی که داری طبقش عمل میکنی و داری به دیگران هم اونو القا میکنی، منبعشو بگو. خدا پیغمبر گفتن؟ اگه خدا پیغمبر نگفتن تو بنده خدا نیستی. برو این بنده کی هستی؟ بنده یعنی چی؟ بنده یعنی در بند. میشه آدم در بند کسی باشه حرف دیگران رو گوش کنه، اوامر دیگران رو اجرا کنه؟ من اومدم عاشقانه در بند خدا باشم. اگه قرار عاشقانه در بند خدا باشم، عاشقانه باید اطاعت بکنم، عاشقانه باید جان و مال بدم. نمیتونی فرمول های عشق رو عوض بکنیم. قرار شد ادعای عشق نداشته باشیم، التماس عشق داشته باشیم. اینو هیچ وقت یادمون نره. اومدم که باشم، یا امام حسین، اومدم که باشم مثل همه اون یاران عاشقی که داشتی روز عاشورا، اثبات کردن عاشقیشون رو که هستن و تنهات نمیذارن. داره فرمول عاشقی میده سوره یاسین، میگه اگه برم کس دیگه یا غیر خدا دوست داشته باشم و به حرف او گوش بدم، اون وقت در گمراهی آشکار خواهم بود. اینی آمن تو به رب بکم، مردم فسمعون، مردم من ایمان آوردم به پروردگار شما، پس گوش بدید. اونجا اعلام کرد ایمانش رو، معلوم شد تا اون موقع ایمانش رو آشکار نکرده بود. اونجا اعلام کرد من پروردگار شما رو میپرستم. جالبه، پروردگارش همین شما مردم که ایمان نمیارید و قرار عذاب بشید. یعنی چی؟ یعنی اگه همین الان وایستادی اینجا داری نفس میکشی، صدات در میاد، انکار داری میکنی پیامبرای خدا رو، تهدیدشون میکنی، باز خدا روزیت داده، باز خدا خواسته نفست بیاد، از خودت چیزی نداری. من به پروردگار شما ایمان آوردم، حالا شما نمیخواین ایمان بیارین، به من ربطی نداره. من ایمان آوردم، نمیذارم پیامبرای خدا رو بکشی. این اینجا خودش رو فدای پیامبرای خدا کرد. نتیجه چی شد؟ قیل ادخل الجنه، به او گفته شد وارد بهشت شو. یعنی چی؟ کشتنش، شهیدش کردن. به او گفته شد وارد بهشت شو. خب معلومه که توی لحظه از زندگی دنیاش گذشته دیگه. اینایی که شهید میشن خیلی خوب عاشقشون رو اثبات میکنن. نوش جونشون باشه. چی نوش جونشون باشه؟ قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین. میگه ای کاش قوم من میدونستن خدایا تو چطوری منو مغفرت کردی و چه اجر کریمی به من دادی. آیات اول سوره یادتون بیاد؟ اونایی که تابع قرآن شدن عاشقانه، اونا رو خدا وعده چی داد؟ فبشر به مغفرتن و اجرن کریم. پیامبرم بشارتشون بده به مغفرت، یعنی هر چی بدی داشته باشن من میبخشم، اجر کریم بهشون میدم، اجر تمام. یه آدمی که هر لحظه توی نمره بندگیش 20 گرفته، اجرش چی میشه؟ اون اجر رو بهشون میدم. حالا ممکنه یه موقعی نمره 20 نگرفته بوده ها، ولی من چون عاشق شد میبخشمش، چون اثبات کرد عشقشو، جان و مال داد برا من، گذشت از دنیای خودش به خاطر من، من همه رو میبخشم، اجر تمام بهش میدم. این افراد همنشین اهل بیت میشن. چرا؟ چون هرچند انسانهای کاملی نبوده باشن، در طول زندگیشون اشتباهاتی داشته باشن، چون نمره کامل خدا بهشون میده، اجر کامل خدا بهشون میده، اونجا میشه دیگه همنشین اهل بیت تو بهشت رضوان. نوش جونشون باشه، عاشق شده دیگه، لیاقتش رو داره همچین پاداشی رو دریافت بکنه. همنشینی با اهل بیت مخصوص عاشقاست، با فرمول دیگری هم حاصل نمیشه. چرا؟ بقیه بهشتیا که درجات پایین‌تر بهشت هستن میتونن یه موقع‌های اهل بیت اجازه بدن باهاشون ملاقات داشته باشن، ولی معلوم نیست چقدر باشه، بستگی به اعمالشون داره، بستگی داره که چقدر سر سفره اهل بیت حضور داشته باشن در طول دنیاشون، به چه میزان شباهت پیدا کرده باشن به اهل بیت علیهم السلام تو سبک زندگیشون. اینا تعیین میکنه که اون دنیا، چون اعمال رو قرار دریافت بکنیم دیگه، افکار و اعمال رو قرار دریافت بکنیم، اینا چقدر بودن تو مسیر اهل بیت، همونقدر اجازه دیدار پیدا میکنن اون دنیا، نه اینکه هم نشین باشن. کسایی که عاشق نشدن هنوز، فقط دوست دارن اهل بیتو، چون دوست داشتن تنها کفایت اینجوری پاره کاب موندن رو نمی کنه. حالا این افق رو خدا داره توی سوره یاسین برای ما ترسیم میکنه با گفتن این داستان. خب میخواد ما جزو کدوم افراد باشیم؟ ببینید اینجا بیشتر اون اصحاب قریه ایمان نیاوردن به پیامبرای خدا، پشت سر ولی الله خودشون رو قرار ندادن، نه تنها قرار ندادن، دشمنی کردن. مطمئن باشی تو این صحنه یه عده‌ای بودن که تو خونه هاشون نشستن و سکوت کردن و هیچ عکس العملی هم نشون ندادن. اونا هم شما در نظر بگیرید با همون قاطی همونا که ایمان نیاوردن، چون بعدن که عذاب میاد همشون عذاب میشن. مود یه نفر اومد عاشقان جان و مال داد و بهشت رضوان خدا رو دریافت کرد. بقیه چی شدن؟ بقیه رو خدا میفرماد که و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کننا منزلین. ما نیاز نداریم برای عذاب کردن اینایی که ایمان نمیارن لشکر از آسمون نازل بکنیم. میدونید چجوری اینا رو از بین بردیم؟ ان کانت الا صیحتن واحده فاذاهم خامدون. یه دونه صیحه فرستادیم همشون در جا خشک شدن. برای خدا کاری نداره. واقعا برای خدا کاری نداره. اگه تا 2 سال قبلم باورمون نمیشد که برای خدا کاری نداره، تو این 2 سال باید بفهمیم دیگه برای خدا کاری نداره، چون مرگ دست خداست، عذابو خدا میفرسته. درسته ممکنه شیاطین اونجا ابزارش بشن، ولی تحت اراده خدا همه چیز در عالم اتفاق میفته. یه موقع کسی فکر نکنه که شیاطین جنی و انسی میخوان مؤمنین رو از بین ببرن، نعوذ بالله، خدا کجاست پس؟ چرا دعاهای ما رو نمیشنوه، مستجاب نمیکنه؟ این توهمات رو بریزین دور. تمام نظام عالم بر پایه جزاست. عمل عکس العمل، عمل خوب باشه عکس العمل خوب، عمل بد باشه عکس العمل بد. قانونگذارش کیه؟ رب من و شما، رب مهربان من و شما. شما خودت به عنوان مادر یه خونه قانونگذاری میکنی توی خونه. بچه ها گوش کنن تشویق میشن، گوش نکنن تنبیه میشن. خودت داری طبق همین قانون زندگی میکنی، پس بیا بپذیر حرف خدا رو. میگه من لازم ندارم لشکر از آسمان نازل بکنم برای عذاب. یه صیحه فرستادم، خشک شدن همشون در جا. قدرت مطلق خودش رو در عالم میخواد ما بفهمیم. و فکر نکنیم همیشه خدا به همه کس مهلت میده بیان توبه کنن. یک لحظه که بعد تو آیات بعد میفرماد که وقتی صیحه میاد اینا خوش میشن، حتی فرصت یه دونه توصیه پیدا نمیکنن. طرف یه عمر ذخیره کرده دیگه، الان بخواد بمیره خبر داشته باشه شاید وصیت نامه نویسه 10 صفحه بشه که بخواد بگه که اینو این کار کنید، اونو اون کار کنید. خدا میگه من تو یه لحظه جور اینا رو بردم، یه جمله وصیت نتونستن بکنم. برای اون مالی که به خاطر همون جلوی پیامبر خدا وایستادن. یا حسرتن علی العباد، ای حسرت بر این بندگان، ای حسرت بر این بندگان. خدا داره میگه ها، خدا داره میگه ای حسرت بر این بندگان. چرا حسرت بر این بندگان؟ ما یعتیه من رسول الا کانو بهی از تحسون. هیچ رسولی بر اینا نفرستاده مگر اینکه اینا مسخره کردن عوض که ایمان بیارن. همین الان هم شما همین سوره یاسین رو برو بگو، اکثریت مردم قبول نمی کنن. ظاهرمون هم همه مسلمونه. قانون عاشقی رو هر کسی نمی پذیره. میدونید چرا؟ چون کارو سخت میکنه، جان و مال دادن میخواد، اثبات کردن میخواد. مردم چه دینی رو دوست دارن؟ مردم اون دینی رو دوست دارن که میگن هر کاری بکنی اشکال نداره عزیزم، شیعه علی رو جهنم نمیبرن. مردم این دین رو دوست دارن، این امام رو دوست دارن. حالا شما قبول نداری برو بگو، اول سوره یاسین رو بهش بگو ببین میپذیره نپذیرفت، بگو اشکال نداره. تو چون شیعه علی هستی میری بهش میگه آفرین دمت گرم، حالا خوب شد، حالا خوب گفتی. بعد زندگیش چجوریه؟ زندگیش مثل کافرترین آدمای روزگاره. خب به دنیا خفش کرده، به خاطر مال دنیا حاضر آبروی مردم ببره، به خاطر مال دنیا حاضر غیبت بکنه، تهمت بزنه، دزدی بکنه، جیگر افراد رو بسوزونه به خاطر دنیاش. کافرترین مردم این شکلی زندگی میکنن، آدم مؤمن اینطوری نیست. بعد از اون ور میگه ما شیعه علی هستیم جهنم نمیریم. یه خانمی منو دعوت کرده بود برای دوره قرآن چندین سال پیش، تقریبا از حجاب ایشون هیچی نداشت، بسیار زیبا هم بود. با چند تا پسرم کار میکرد. من دعوت کرد محل کارشون. خیلی هم علاقه به قرآن داشت ایشون. جالبه. ببین دینو چجوری تحریف کرد شیطان. بعد ما با هم صحبت کردیم، گفتم شما این همه قرآنو دوست دارید. حجاب حرف خدا تو قرآنه. نوره. خدا فرموده حجاب نوره. سوره نور رو بخونه. و فرموده هر کی میخواد یار امام زمان بشه باید نور داشته باشه. نور نداشته باشه به درد امام زمان نمیخوره. پس حجاب نوره دیگه، حالا شما باید خودت انتخاب بکنی بالاخره میخوای این نور رو داشته باشی یا نمیخوای. گفتش که ببین درسته این حرفا، ولی این مال کی بوده؟ مال زمان پیامبر بوده. بعدن که حضرت علی رو شهید کردن، امام حسین رو شهید کردن، دیگه این قضیه نیست. گفتن هر کی به امام حسین عشق بریزه میره بهشت. واقعا اینه؟ نه، قرآن تموم شده؟ قرآن مال اون موقع است؟ خب ما انتخاب میکنیم چه دینی رو داشته باشیم، خدا مجبورمون نمیکنه. یا حسرتن علی العباد، ای حسرت بر این بندگان. هرچی قانون توحید گفتیم، هرچی قانون عشق گفتیم، هرچی قانون بندگی گفتیم، با رسول هامون اینا مسخره کردن. عوض که بپذیرن. علم یرا کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. آیا نمیبینن قبل اینها چه بسیار افرادی که ما هلاک کردیم و نتونستن برگردن به این دنیا؟ همین هایی که به خاطر دنیا سر پیامبران خدا و امامان خدا رو یکی پس از دیگری بریدن، بر نیزه کردن، هلاکشون کردیم. تو همین حادثه عاشورا به 3 سال همشون مردن، یکیشون هم نتونست برگرده به طمع اون چیزهایی که به خاطرش امام حسین رو شهید کرده بود. یکیشون گیرش نیومد. از خود یزید و عبیدالله ابن زیاد ملعونین بگیرید برید تا اون کوچکترینشون که توی حادثه عاشورا حضور پیدا کرده بود به طمع دنیا، به خاطر اون پولایی که بهشون وعده داده بودن به تو میدیم، یکیشون نتونست استفاده بکنه. کجان الان؟ میگه نمیبینید اینا رو؟ و ان کل لما جمیع لدینا محضرون، و همشون پیش ما حاضر شدگان هستن. فکر نکنید حالا هلاکم که میکنیم اینا محو میشن، نه، همشون پیش خودمونن الان. کسی نمیتونه فرار بکنه از درگاه خدا. خدا پیشنهاد عشق میده، میگه ببین بیا عاشقانه با هم زندگی بکنیم. من که عاشق تو هستم، عشقم ثابت کردم، هر لحظه دارم ازت مراقبت میکنم، روزی تو میدم بدون این که به تو نیازی داشته باشم، بدون این که کاری برای من کرده باشی. تو هم بیا عشق تو ثابت کن، من از تو فقط اطاعت میخوام، از تو میخوام اونجوری که من دوست دارم زندگی بکنی، نه اونجوری که خودت دوست داری. بعد ببین پاداش بهت میدم، هرچی بدی داشته باشی میبخشم و بهشت رضوان بهت میدم. بهشتی که هیچی کم نداره، مال انسانهای کامل. دنیا و آخرت هم عذاب و ازت بر میدارم. خب الان شما بیا اینجا بگو خدای نه کم گفتی، یه چی دیگه هم به هم بده، میتونی بگی؟ بست نیست؟ خب میگه اگه نپذیری هم فاسد میشی، مجبور میشیم که چکارت کنیم، جدات کنیم، به سوزونی بود گندت عالم رو بر نداره. اینجا ما خودمون هستیم که انتخاب میکنیم یاری اماممون رو با این پاداش هایی که فرمود، مسیر عاشقی خدا رو، مسیر لذت های عاشقی خدا رو، آرامش های الهی رو، یا اینکه نه، به این زندگی دنیایی سراسر گره، سراسر بدبختی، سراسر استرس، سراسر عذاب راضی هستیم. دیگه خودمون انتخاب میکنیم، هرچند مهربان هست، تهش ممکنه اینایی رو که بالاخره یه درجاتی از ایمان ته دلهاشون هست، این مقداری خدا رو دوست دارن، اما باز دنیاشون رو نتونستن بذارن کنار. ممکنه به عذاب دنیا پاک بکنه و بهشت ببره، اما نباید ما به این راضی بشیم. به خدا حیف این دین ما به این راضی بشیم. بیایید وایستیم پایین حرفی که تو زیارت نامه ها میخونیم: یا لیتنی کن تو محکم فعفوز فوزن عظیم. ای کاش بودم، یاری میکردم، به فوز بزرگ به همراه شما میرسیدم. الان بساطشو برات فراهم کرده. بسم الله. امامی داری، امام حسینی داری، الان اسمش امام مهدی علیه السلام، داره حل من ناصر میگه، داره عشقت رو محک میزنه. کجای کار هستی؟ جزء یارانش میخوای باشی؟ بیا فرمول عاشقی رو تو قرآن توضیح داده، بفهم عمل کن. باید پارکاب بایستی، وگرنه با خونه نشستن و با سکوت و با نمیدونم قبول نکردن قانونهای خدا تو چیزی رو در عالم نمیتونی تغییر بدی. بفهم این رو، بیا از این لحظات پایانی این دنیا بهترین استفاده رو بکن، با لذت، با عشق ثابت کن خودتو که هستی. آقا جون، من اومدم اینجا پای درس قرآن سر سفره امام حسینم اعلام کنم هستم و میخوام باشم. خودت دست دل منو بگیر. اگه حب دنیای اونجا هست که من خبر ندارم، خیلی موقع هست ما خبر نداریم، ادعایی نیست این ماجرا. اگه موانعی داره عشق من، خودت به فریاد دل من برس، پاکش بکن و من رو آماده یاری خودت بکن. امروز روز چهارم محرم، روزه اصحاب میخونن. برید دونه دونه این روزه ها رو بخونید، گوش بدید، ببینید چجوری اینا ثابت کردن این آیات رو در عمل. الهی که بشیم، ببین همین دعا رو اینجا بگیری، آمینشو از خدا، کفایت دنیا آخرتتو میکنه. الهی که بشیم اون یاری که تا آخرین لحظه پارکاب امامش ایستاد، عاشقانه، با لذت، نه با اجبار، نه با اکراه، نه با گله‌مندی، با عشق، با التماس. بعضی از این یاران حسن التماس امام حسین کردن، آقا بذار ما بریم. یه دلیلش میدونی چی بود؟ نمیتونستن بمونن شهادت امامشون رو ببینن. اینه که امام حسین علیه السلام آخرین نفر شهید شدن، نمیتونستن بمونن، دق میکردن. اگه میموندن دق میکردن، توان دیدن این صحنه رو نداشتن. دو نفرشون فرزندان خانم حضرت زینب سلام الله علیها هستن، اون و جعفر. جالبه تو روایات هست اینا نوجوان بودن، بلوش سن 10 سال، 12 سال. قاعدتا آقا اجازه نمیداد اینها برن میدان، همونطور که اجازه نمیداد عبدالله ابن حسن بره، نمیذاشت، میگفت اینا امانتن، من نیازی ندارم که اینها برن برای من شهید بشن. ولی خود اینها طاقت نداشتن، التماس کردن، اومدن پیش مادرشون خانم حضرت زینب، التماس کردن، گفتن مادر تو رو خدا اجازه ما رو بگیر ما بریم. خود خانم حضرت زینب به اینها زره پوشون، زره اندازه‌شون نبود. شما یه پسر بچه 10-12 ساله رو تصور بکن چقدر مگه قد و بالا داره. برد خدمت امام، گفت آقا اینا رو بپذیر از من، من چیزی ندارم فدای شما بکنم. خانم حضرت زینب که آقا اجازه میدان داد، اینا رفتن این دوتا بچه، و چقدر با رشادت. خدا تو قرآن فرموده شماها عاشق بشید، یه دونه تون از 200 نفر کار میکنه. رفتن گفتن ما فرزندان زینب هستیم، اومدیم از اماممون دفاع بکنیم، دو تا پسر بچه، که این نامردان روزگار بچه و بزرگ براشون فرقی نداره که دور اینها رو گرفتن و به بدترین وضع ممکن این بچه ها رو به شهادت رسوندن. جالب اینجاست که تفاوت این مقتل با بقیه مقاتل، این دیگه روزه امروز هم باشه دیگه، بگیر مطلبو، تفاوت روزه فرزندان طفلان زینب سلام الله علیها با بقیه مقاتل اینه که برای بقیه افراد حضرت زینب سلام الله علیها میرفت کمک امام حسین که این بدنهای مطهر رو بیارن عقب، برای بچه های خودش نرفت، حتی از خیمه بیرون نیومد خانم. نکنه امامم شرمنده من بشه. و حتی تو نقل هست که گریه نکرد خانم حضرت زینب اون موقع، جوری توی خیمه نشسته بود که انگار نه انگار این دوتا بچه من، پسرهای من، گل پسرهای من الان اینجا تکه تکه شدن. گفت فدای قدم های امامش. در پیشگاه خانم حضرت زینب سلام الله علیها، خدای قسمت میدیم یه جوری امروز دست دل ما رو بگی، ما دیگه نیاز به یه جلسه دیگه پیدا نکنیم برای اینکه اسم ما رو بنویسه اماممون، همینجا ببندیم بار یه ابدمون رو. ما به بهشت بدون امام راضی نیستیم. بگو اینجا با همه عشق بگو، ببین مجبورت نکرده بیای، خودت بلند شدی اومدی، با عشق اومدی، با عشق بگو. بذار تموم بشه این بساط این دنیای آخر الزمانی که هر روزش بیچارگیه، از دست شیاطین نمیدونی کجا فرار بکنی. بگیر ظهور امامت رو امروز، بگو اومدم خودم و همه ی هستیم رو فدات بکنم، بچه هم فدای تو بشن، به تأثیر به خانم حضرت زینب بگو آقا جان بچه هم فدای تو بشن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ببین چند روز داری میای سلام میدی، الهی تجلیش بهشت رضوان باشه برات، الهی جزو علل ارواح التي حلت بفنای که اسمت نوشته باشن. امروز این سلامو یه جور بده دیگه، بست باشه برای همیشه، رو به قبله دست به سینه بذار، السلام علیک یا ابا عبدالله. دلت گره خود به دل امام، برو زیر قبه امام حسین بیست، میخواییم سلام بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
کرده دو پیر غلامت بشود، یا جوان مرگ شهید سر راحت بشود. مادرم خواسته از مادر تا بعد نماز، تا نفس هست فقط خرج ظهورت بشود. اگه میبینی اومدی روزه، خیلی ها پارسال بودن الان نیسته، ببین چه دایی پشت سرت بوده، چه شیر حلالی خوردی. نیت کن برکات این جلسه برسه به روح همه اون اجدادی که باعث این بودن الان اینجا بشینی. کیمیایی هست روزه امام حسین، آقا جان دست ما رو بگیر، همونطوری که دست ولایت گذاشتی به قلبهای یارانه، تونستن عاشق شدن جان دادن برات. آقا امروز این دل ما رو انتخاب کن، به دست ولایتت ما رو بپذیر. آقا جان، آقا جان، الهی عظم البلا. چجوری دعای فرج میخونی امروز تو این روزه ها؟ الهی عظم البلا و برح الخفا من کشف الغطا و انقطع رجا. دیگه امیدی غیر تو نداره، خدایا به فریادم برس، خیلی دنیا برام تنگ شده، خدایا نجاتم بده، خیلی بلا بزرگ شده، یکی یکی داریم میمیریم، بچه همونو بردن. ای وای ای وای ای وای، همونطوری که پدر و مادری دعا کردن من الان اینجا بشینم، خالصانه برای همه بچه همون دعا کن. خدایا دونه دونه شونو بپذیر، خرج ظهور مولا کن. این بچه های ما حیفن، خدایا اسم امام حسین روشونه. یه بار دیگه با همه وجود بی کسی تو فریاد بزن، الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتكى و علیک المعول. اومدم دست به دامن خودت بشم، به خودت قسم هیچ کسو ندارم، و علیک المعول، تکیه گاهم فقط خودتی. خدایا به فریادم برس، منو ببخش، دیگه به یه روز این دنیا هم امید ندارم، بدون امامم به من خوش بگذره. و علیک المعول فی الشدت و الرعا رخا اللهم صل على محمد و آل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما اومدم مجلس اهل بیت اعلام کنم غیر امامم راهی ندارم برای نجات با اسم محمد و علی صداد میزنم آقا جانم صاحبم اربابم امام زمانم دعا به روی اینها منو ببخش یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا الغوث 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 کمک آقا جان کمک آقا غیر تو کسی رو ندارم به فریادم برس آقا کمکم کن الغوث 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 ادرکنی 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 الساعت 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 العجل دیگه وقت ندارم آقا جوونا دارن میمیرن شب میخوابن صبح بلند نمیشن آقا جان به فریاد من برس ما رو نجات بده آقا
زیر قبه امام حسین ایستادی دعای فرج خوندی همین الان استجابتش انشالله برات نوشته شده باشه بهشت رضوان خدا تجلیش باشه انشالله خیلی ها هستن چشمشون امیدشون به این روزه هاست نمیتونن حضور پیدا بکنن از طرف همشون این دعا رو میکنم آمین بگو اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير اعوانه وانصاره جزء بهترین یاران امام زمان اینو کم نذار برای این دعا اینو خوب عاشقانه آمین بگو واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه سلامتی آقامون مولامون ظهورشون انشاءالله برسه به روح امواتمون تا حضرت آدم علیه السلام رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الصلوات